بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. در عصر ظهور وهابیت دو نکته قابل توجه: یکی عصر ظهور بنیانگذار مبانی فکری و اعتقادی وهابیت ابن تیمیه حرانی متوفای 728 هجری، که دیروز اشاره شد در یک موقعیتی و در یک ظرف زمانی افکار خود را طرح کرد که جامعه اسلامی بیش از هر زمانی نیاز به وحدت در برابر حمله صلیب از غرب و به خاک خون کشیدن مسلمانان توسط مسیحیت با اون جنگ بیش از 200 ساله و حمله مغول از شرق و پایان دادن به حکومت عباسی برای همیشه و اتحاد این دشمن شرقی و غربی برای نابودی اسلام، تا جایی که تصمیم میگیرند مکه مکرمه را، کعبه را از بین برده و به بتخانه مبدل کنند، که خدای عالم بین نیات شوم آنان و اعمالشون فاصله می شود. بعد از طرح مسائل اختلاف انگیز توسط آقای ابن تیمیه، علمای اسلام از تمام مذاهب قیام کردند و بر ضد او اطلاعیه دادند. قضات چهار مذهب فتوا بر فسق او و تذلیل او دادند و حکم به حبس او، به طوری که در سال 728 در زندان از دنیا رفت. و نکته حساسی که من دیروز اشاره کردم باز تکرار می کنم: عده زیادی از بزرگان اهل سنت مثل ذهبی، مثل سبکی، مثل ابن حجر عسقلانی، ابن حجر مکی، نسبت به تضلیل و گمراهی ابن تیمیه سخن گفته و نامه رسمی نوشتند که در آثار اسلامی هنوز هست، و در کنار اینها هم افرادی از ابن تیمیه مدح و ثنا کردند و از نظر قواعد رجالی اهل سنت و مبانی جرح تعدیل آنها این هست که اگر افرادی از یک فردی مذمت و افراد دیگری مدح کردند، اگر مذمت مبتنی بر تبیین و تفسیر علل ذم باشد، مقدم بر هر نوعی مدح و ثنا هست. و لذا گفتار مثل ذهبی که از شخصیت‌های برجسته و بلند آوازه اهل سنت هست و ابن حجر عسقلانی، ابن حجر مکی که از دیگر استوانه‌های اهل سنت هستند، مذمتشون مبتنی بر تبیین و تفسیر هست، مقدم بر هر نوع متن و ثنا و توصیف است. و این قیام روحانیت بر ضد ابن تیمیه باعث شد افکار او تا چند قرن به فراموشی سپرده شد. به طوری که در قرن نهم، دهم و یازدهم، بلکه اوائل قرن دوازدهم در هیچ جا سخنان ابن تیمیه مورد بحث و بررسی قرار نمی گرفت. تا اوائل قرن دوازدهم فرا رسید، این افکار توسط محمد ابن عبدالوهاب که در سال 1115 به دنیا آمد و در سال 1206 از دنیا رفت، دوباره مطرح شد. ولی اشاره خواهیم کرد به دو دلیل افکار محمد بن عبدالوهاب رشد کرد و استمرار یافت و هنوزم به عنوان یک فکر زنده در بعضی از جوامع اسلامی مطرحه. اون دو دلیل این هست: افکار ابن تیمیه در منطقه شامات یک منطقه علمی بود و دانشمندان متعددی در صحنه حضور داشتند و قیام آنها مانع رشد و گسترش افکار ابن تیمیه شد. ولی افکار محمد ابن عبدالوهاب در منطقه نجد در بخشی از ظاهراً بخش شمالی مکه مکرمه در یک منطقه خالی از تمدن، خالی از فرهنگ، دور از علمای برجسته و شاخص مطرح شد و عمدتاً در میان عوام و دور افتادگان از تمدن طرح شد و مقاوم علمی در برابر نداشت، گسترش یافت. علت دوم، محمد بن عبدالوهاب افکار خود را با تکیه بر زور شمشیر و سرنیزه حاکمان وقت گسترش داد و اشاره خواهیم کرد اتحادی که بین محمد بن عبدالوهاب و حاکمان منطقه ایجاد شد، این وحدت و اتحاد باعث شد هم از نظر فرهنگی و هم از نظر تکیه بر قدرت نظامی و فشار و خشونت با ترفندهای ویژه‌ای که به کار بستند، این افکار در منطقه نجد، بعد مکه و بعد مدینه گسترش یافت. ولی تاکنون غیر از عربستان سعودی در هیچ کشوری با اینکه الان نزدیک 4 قرن از طرح این افکار می‌گذرد، هیچ ملتی و قومی این افکار رو به رسمیت نشناخته، گرچه اینها فعالیت‌های گسترده‌ای در سراسر کشورهای اسلامی دارند. شما اگر تاریخ رابطة العالم الاسلامیه که بزرگ مرکز نشر فرهنگ وهابیت هست ملاحظه کنید، در کمتر کشوری و در کمتر شهر بزرگی اینها نمایندگی، اون هم نمایندگی فعال نداشته باشند. در رابطه با این انگیزه گسترش این فکر بود، نکته ای که باید اینجا مورد دقت ما قرار بگیرد و عزیزان توجه کنند و در بحث ها مورد عنایت ویژه قرار بگیرد این هست که این افکار در چه ظرف زمانی و در چه موقعیت تاریخی ایجاد شد. شما ببینید همون اوائل قرن 12 هجری را کشورهای اسلامی در تاب حمله دشمنان می سوختند و یک مرحله بود که مسلمین نیاز مبرم و ضروری به وحدت در برابر حملات و تهاجم بیرحمانه دشمنان متعدد داشتند. مثلا می بینیم در همان برهه انگلیسی ها بخش اعظمی از هند را با زور و تزویر از چنگ مسلمانان بیرون آوردند و شوکت امپراتوری مسلمانی تیموری را خاتمه دادند و خواب تسخیر کابل و سواحل خلیج فارس را در سر می پروراندند و حتی سمت جنوب و غرب ایران هم تا حدود پیشروی کردند و موفق نشدند. از طرف فرانسوی ها به رهبری ناپلئون مصر و سوریه و فلسطین را با قوه قهریه اشغال کرده بودند و به امپراتوری مسلمان عثمانی چنگ و دندان نشان می دادند و در اندیشه نفوذ بودند. روسهای تزاری که مدعی جانشینی تزارهای مسیحی روم شرقی بودند با حملات مکرر به ایران و دولت عثمانی و بخشهای دیگری از قفقاز را در سر می پروراندند. حتی آمریکایی ها نیز چشم طمع به کشورهای اسلامی شمال آفریقا دوخته و با گلوله باران شهرهای لیبی و الجزایر سعی در رخنه در کشورهای اسلامی داشتند و همچنین اینها قضیه جنگ اتریش با عثمانی بر سر صربستان، همکاری ناوگان جنگی هلند با انگلیسی ها در محاصره نظامی پایتخت الجزائر از یک طرف شعله های تهاجم بر ضد کشورهای اسلامی را هرچه بیشتر پیش می برد. نیز کشورهای اسلامی در زمان طرح افکار فاسد آقای محمد بن عبدالوهاب در چنین تبتابی بودند. شاید بیش از زمان پیدایش افکار ابن تیمیه مسلمین نیاز به وحدت داشتند، نیاز به یک ندای ملکوتی مصلحی را انتظار می کشیدن که تمام کشورهای اسلامی و تمام جمعیت مسلمین را در سطح واحد و با بسیج تمام امکانات در برابر دشمن مهاجم مقاوم کنه. در این چنین برهی آقای محمد بن عبدالوهاب آمد در منطقه نجد. همان افکار فراموش شده و پوسیده آقای ابن تیمیه را شروع کرد به مطرح کردن و با طرح جرم توسل به انبیا و اولیا به عنوان یک شرک و بت‌پرست و فتوا بر تکفیر کسانی که به اهل بیت متوسل می شوند و حتی فتوا داد کسانی که به نبی مکرم و ائمه و اولیا متوسل شوند، اینها خونشون حلال، قتلشون جایز و اموالشان جزء غنایم جنگی است. اینها رو من مفصل از منابع معتبر مورخین اهل سنت ان شاء الله اشاره خواهم کرد.